واقعا یه وجود دارم هر دو شما نمیگم
ما یه بله دیگه سخت نگیم. 3 خرداد 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقدمه سوم بود از مقدمات انسداد. مقدمه سوم رو سلام اشکال کردیم که به چه دلیل در این مقدمه مظنونات و تکلیف مقدم شده است بر مشکوکات و موهومات و تکلیف و دایره علم اجمالی که در همه این موارد جاری است، شما چرا میایید و دایره رو اختصاص میدید به مظنونات و تکلیف؟ وجه این اختصاص دایره علم اجمالی به در واقع مظنونات و تکلیف که اول میگن علم اجمالی همه اینا رو میگیره، لکن در اون جایی که نوبت به تنجیز علم اجمالی میرسد شما میایید و میگن ما مظنونات و تکلیف رو احتیاط میکنیم، بقیه رو میگذاریم کنار، مشکوکات و تکلیف و موهومات و تکلیف رو میگذاریم کنار. اشکال ما این بود دایره علم اجمالی که همه رو میگیرد چجوری دوتاشو خارج کردید و تنجیز رو فقط نسبت دادید به مظنونات و تکلیف. این ترجیح مظنونات و تکلیف بر مشکوکات و موهومات و تکلیف باید وجهی داشته باشه، دلیلی داشته باشه. این دلیل رو برای ما بیان کنید و الا اگر دلیل رو بیان نکردید دایره علم اجمالی همون گونه ای که خود استدلال دارد میگد هر ستا رو میگیرد، وقتی هر ستا رو گرفت نسبت به هر ستا هم تنجیز میارد. چه جوریست که شما تنجیز رو فقط در رابطه با مظنونات و تکلیف گفتید؟ ستا دلیل تا حالا اقامه کردن بر این که مظنونات و تکلیف مقدم است بر اون مشکوکات و موهومات و تکلیف. 3 دلیل رو خدمت شما عرض کردیم و مناقشه کردیم. میرسیم به دلیل آخری که گفتن، دلیل 4. دلیل 4 که گفتن اینه، گفتن عقل وقتی که حکم میکند به تقدیم زن در ما نحن فیه بر شک و وهم، عقل حکم نمی کند به عنوان این که بفرمایید که زن مرجح باشد، بلکه عقل حکم می کند به ملاک این که در مقام امر دائر است بین خروج از عهده تکلیفی که معلوم بالاجمال است، که ما از این تکلیف معلوم بالاجمال خارج بشویم به زن، یا از این تکلیف معلوم بالاجمال خارج بشویم به شک و وهم. پس تکلیفی داریم قطعا، این تکلیف معلوم بالاجمال است بالزن و بالشک و بالوهم. حالا این خروج از عهده تکلیف رو شما یا می توانید بالزن خارج بشوید از عهده تکلیف دون، یا بالشک و بالوهم. عقل به شما میگد چی؟ عقل به شما میگد خروج از تکلیف زنی مقدم است به خروج از تکلیف شکی و وهمی. یعنی چه خروج از تکلیف زنی؟ یعنی امتثال زنی. یعنی اگر شما امتثال زنی بکنید به نظر عقل امتثال ظنی مقدم است بر امتثال شکی و وهمی. اگر امر دائره بین این دو تا امتثال باشه، یعنی شما دو نوع میتونید امتثال کنید. یک امتثال، امتثال ظنی است. دو، امتثال شکی یا امتثال وهمی. وقتی این دو تا رو به عقل ارائه بدهید، عقل به شما میگه امتثال ظنی مقدم است از امتثال شکی و وهمی. چرا؟ به خاطر اینکه مؤمن به نظر عقل در حالت امتثال، یعنی عقل میگه اگر شما امتثال ظنی بکنی، این که حکم واقعی را امتثال کرده باشی احتمالش بیشتر است تا امتثال شکی و وهمی بکنی. بنابراین بیا و امتثال چه بکن؟ امتثال ظنی بکن. پس بنابراین امتثال ظنی میشد مقدم. این همون ترجیح ظن است بر شک و وهم. و ان شئت قلت، به عبارت دیگر مکلف میداند که وظیفه او یا تخییر است یا تعیین. یعنی چی؟ یعنی مکلف در این فرض امتثال ظنی و امتثال بفرمایید شکی و وهمی، یا می داند که وظیفه او تعیین است، یعنی اتیان به امتثال ظنی فقط، یا وظیفه او تخییر بین امتثال ظنی و اون دو تا امتثال، امتثال شکی و وهمی. پس دوران امر در مقام امتثال بین تعیین و تخییر است. گفتند در دوران امر در مقام امتثال بین تعیین و تخییر، تعیین مقدم است. توجه فرمودی؟ چرا؟ به خاطر این که اونی که امتثال ظنی است یا به تنهایی کفایت است، یا در فرض تخییرم یا او کفایت است یا اون دوتا. پس در هر صورت اونی که یقیناً کفایت درش هست امتثال ظنی است و اون یکی میشد محل شک. پس بنابراین امتثال ظنی مقدم می شود. اینم وجه چهارمی است که در مقام گفتند که به این خاطر است که ما امتثال ظنی را، ما مظنونات را مقدم می کنیم بر مشکوکات و بر موهومات. جواب از این وجه، جواب از این وجه هم می گم آقا حکم عقل در دوران امر بین تعیین و تخییر که عقل حکم میکند به تعیین، لا یکون الا فی الموردین، فقط در دو مورد است و لا ثالث بینهما. ببینیم آیا ما نحن فی جزء این دو مورد هست یا نه. مورد اول که عقل حکم میکند به تعیین، در دوران امر بین حجیت شیء است تعیینن و حجیته تخییرن. یعنی ما نمیدانیم که، فرض بفرمایید، آیا اخبار آحادی که ربات او ثقاتند حجت است، یا بفرمایید که همه اخبار آحاد. چه راوی او ثقه باشد و چه ثقه نباشد. پس بنابراین یه طرف اخبار آحاد اخبار آحادی که رواتش ثقاتن حجت است، اون طرف اخبار آحادی که رواتش ثقاتند به اضافه چی؟ به اضافه بقیه اخبار آحاد. این میشد دوران ام بین چی بفرمایی؟ بین حجیت، که حجیت دوران ام بین تعیین و تخییر. خب این طرف اخبار آحادی که رواتش ثقاتن، این یقینا حجت است، چون اگر شما اون دایره بزرگ را هم اختیار بکنید، اخبار رواتی که اخبار آحادی که رواتش ثقه هستن توش هست. کلام این است که اونایی هم که ثقه نیستن رواتش، آیا اونام حجت است؟ اون محل شک میشه. عقل حکم میکند به چی؟ در دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت، عقل میگه تعیین. اونی که یقینا حجت است رو اخذ میکنی، اونی که محل تردید است اون باید اثبات بشه که آیا بفرمایید حجت است یا نه. پس بنابراین اخبار آحادی که رواتش ثقه هستند حجت است و حکم حجیت میشه. یکی اینه که عقل حکم میکند در دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت عقل حکم میکند. مورد دوم، در دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام امتثال. در دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام امتثال، اونجا عقل حکم میکند به تعیین. به چه نحو؟ بعد از این که تکلیف در مرحله جعل به تمام حدودش، یعنی تکلیف شما معلوم شد، از حیث موضوع و از حیث متعلق مشخص شد، حالا شما شک دارید به این که این تکلیف شما در مقام امتثال کدوم رو بیاورید. مثال میزنم براش، بفرمایید که مثل صلات مسافر و حکم به قصر، که حکم به قصر در مذهب ما برای مسافر ثابت است. خیلی خوب، این تعیین. و تخییرش، تخییری که وارد شده است در چه؟ در اماکن اربعه، که مسافر در اماکن اربعه مخیر است. خیلی خوب، حالا فرض بفرمایید کسی الان شک دارد که آیا مخیر است، آیا این تخییر ثابت است یا این تخییر ثابت نیست. فرض بفرمایید که در قسمت‌های توسعه یافته این اماکن اربعه دارد نماز می‌خواند و شک میکند آیا در قسمت‌های توسعه یافته هم تخییر ثابت است یا نه. اگر صلاتش را قصرن بخواند، قطعا تکلیفش را انجام داده است، چون یا قصر برش تعین دارد یا تخییرن هم میتوند بخواند. اما اگر صلاتش را تمام بخواند، محل چیست؟ محل شکه. بنابراین اینجام عقل حکم میکند که چه کند؟ در دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام امتثال تعیین را اخذ بکند. توجه فرمودید؟ خب در این دو مورد عقل حکم میکند به تا تعین تعین. میگه بله باید تعین را اخذ کنی. تخییر هم در مقام حجیت مشکوک است، هم در مقام امتثال مشکوک است، پس بنابراین باید تعین را اخذ کنی. توجه فرمودید؟ این دو مورد حکم عقل وجود دارد، اما در ما نحن فیه که ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی در شریعت، دایره این علم اجمالی مزنونات، مشکوکات، موهومات و تکلیف همه را میگیرد. اما شما بیایید در مقام تنجیز تکلیف فقط در مزنونات و تکلیف احتیاط کنید. این حکم داخل در این دو موردی که به شما عرض کردم نیست. پس بنابراین عقل این حکمی رو که میگن انجام میدهد در دوران ام بین تعیین و تخییر فقط تو این مورد دو مورد، و این دو مورد شامل حال ما نحن فیه نمیشود. بنابراین این وجه چهارم هم نمیتواند که مطلب رو تمام بکند. پس چهار وجه گفتیم که آقایون آمده اند و مزنونات و تکلیف رو به وسیله این وجوه مقدم کرده اند. ملاحظه فرمودید که هر چهار وجه عقیم شد. حالا که این وجوه هیچ کدوم انتاج نداد، پس نتیجه این می شود ترجیح مزنونات و تکلیف بر مشکوکات و موهومات و تکلیف وجهی ندارد، مستندی ندارد، دلیلی ندارد، و این همون مقدمه ثالثه بود. پس بنابراین مقدمه ثالثه هم مثل مقدمه ثانیه تمام نیست. توجه فرمودید؟ ثم ما اشکال دیگری هم داریم، و اون اشکال این است که فی ما سبقم شاید اشاره کردم بر این مقدمه ثالثه، و اون این است که به فرض شما بخواهید تبعیض در احتیاط کنید، بگون ما در احتیاط باید تبعیض کنیم و الا اگر تبعیض در احتیاط نکنیم به اختلال نظام میرسیم و به عسر و حرج میرسیم. بسیار خوب، این تبعیض در احتیاط رو میخوان انجام بدید. اولا این تبعیض در احتیاط نسبت به افراد مختلف با هم چه دارد؟ تفاوت دارد. چون چه بسا یه احتیاط برای کسی عسر و حرج نباشد، اما برای دیگری چه باشد؟ عسر و حرج باشد. یه احتیاط برای یه شخصی موجب اختلال نظام معاش او نشود، برای دیگری موجب اختلال نظام معاش بشود. پس بنابراین به فرضم که شما میخوان تبعیض در احتیاط کنید، این تبعیض بر احتیاط در احتیاط حکم واحدی ندارد، نسبت به افراد مختلف تغییر پیدا میکند. چرا؟ چون داستان عسر و حرج و اختلال نظام فعلیش اگر شد حکم رو بر می دارد، و این فعلیت اختلال نظام و فعلیت عسر و حرج نسبت به افراد مختلف تفاوت داره. یکی قدرتش بیشتر است، یکی قدرتش کمتر است. پس اینا رو نمیشد با یه چوب همه رو روند. شما فرض بفرمایید، میگم الان که شهر الله میرسد، دختری که تازه به سن تکلیف رسیده است و 9 سالش تمام شده است مکلف به صیام است. شما میگون آقا ما یه دختر داریم ریزه میزه است، تابستونه، قدرت بر صیام ندارد. توجه میکنید؟ خیلی خوب. میگم در فرضی که قدرت بر صیام ندارد، روزشو چیکار کنه؟ بخور. چون تکلیف مشروط به قدرت. وقتی بچه نمیتوند روزه بگیرد بخور. از اون طرف یه دختر 9 ساله‌ای هم داریم، فرض کنید قوی درشت، بفرمایید که قدرتمند، میتواند روزه بگیرد، هیچ مشکلی هم ندارد. اونا میگم چی؟ اونا میگن بگیرد. رجوع میفهمم. فرض کنید اینا دوتا خواهر بودن، قبلی به این سن که رسیده است به راحتی روزه هاشو میگرفت است، قدرت داشته است، او روزاشو گرفته. خواهر بعدی به اون سن 9 سال که رسیده است، او قدرت نداره. خب اونی که قدرت دارد باید میگرفت، اینی که الان قدرت ندارد تکلیف. یعنی چی؟ یعنی نمیشد حکم واحد کرد. توجه میکنید؟ اونی که الان احتیاط، خیلی خوب، یه کسیست که می تواند برخی از احتیاطات را انجام بدهد، هیچ هم برش عسر و حرج نیست. دیگری اگر بهش بگوی این کار را بکن، میگه برو بابا من حالش ندارم. توجه می فرمایید؟ پس بنابراین دایره اختلال نظام و عسر و حرج فردیست، فعلیست، نسبت به افراد مختلف متفاوت میشه. وقتی نسبت به افراد مختلف متفاوت شد، شما نمیتونی یه حکم کلی بیای برش بار کنی. این یه اشکال تو همین مقدمه علاوه بر اشکال قبلی. اشکال دیگر این که آقا شما چجور میای مظنونات و تکلیف رو مقدم میداری بر مشکوکات و موهومات و تکلیف، در حالی که من الممکن که اون موهوم و تکلیف چه باشد؟ اهم باشد از چی؟ از این مظنون و تکلیف. یه تکلیفی را زن بش داری، اما این تکلیف خیلی ذات اهمیت نیست، اما یه تکلیف رو بش چه داری؟ وهم داری. اما با این که وهم است خیلی تکلیف مهمی است. ترجیح میکنی؟ خب اینجا ترجیح با کدومه؟ بله؟ با اون که اهمیت دارد دیگه. اونی که اهم است با این که شما بهش وهم داری، او مقدم است نسبت به اونی که بهش زن داری اما خیلی مهم نیست. کدوم رو باید مقدم بداری؟ اون موهوم و تکلیف اهم را باید مقدم بداری بر مظنون و تکلیف مهم. توجه فرمودی؟ پس بنابراین خیلی هم دائر مدار ظن و وهم نیست. ربما میشد که یک وهمی مقدم است بر یک ظنی. چرا؟ چون موهوم و تکلیف دون اهم است، اما مظنون و تکلیف دون این اهمیت را ندارد، باید موهوم و تکلیف را مقدم بدارد. پس این که میاد حکم کلی میکند که همه جا مظنونات و تکلیف باید مقدم داشته بشود، این تمام نیست. پس هازا کله در رابطه با مقدمه ثالثه. تا اینجا که آمدیم جلو ملاحظه فرمودید، مقدمه اول را پذیرفتیم، لکن دایره علم اجمالیشو چکار کردیم؟ کم کردیم. از علم اجمالی کبیر آمدیم علم اجمالی متوسط، از متوسط آمدیم علم اجمالی بفرمایید صغیر، از صغیرم لعل کسی برد به اصغر. یعنی هی دایره علم اجمالی رو کوتاه کرد. ولی قبول داریم او علم اجمالی نسبت به تکالیف وجود داره. اگر شما بپذیرید دایرش رو کوتاه کردن، دیگه تو نتیجه عمل با هم فرق میکنه دا. وقتی دیگه بله مقدمات بعدی کار آمد نخواهد. اگر گفتید که در مورد روایات احتیاط کنند، در مورد روایات ولو مجموعه روایات، در مجموعه روایات اگر کسی بخواهد احتیاط کند، نه عسر و حرج است نه اختلال نظام است، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس بنابراین علم اجمالی مقدمه اول را قبول داره. مقدمه دوم این بود انسداد چی؟ انسداد باب علم و علمی. انسداد باب علم رو در معظم احکام فقهیه پذیرفتیم، اما انسداد باب علمی را نه. وقتی حجیت اخبار آحاد ثابت شد سندن و دلالتن، دیگه گفتیم نه، انسداد باب علمی وجود نداره. پس مقدمه ثانیه را اشکال کردیم. مقدمه ثالثه را هم که همین بود که این چند رو بحث کردیم، مقدمه ثالثه را هم اشکال کردیم. بیام سر مقدمه چی؟ بیام سر مقدمه رابعه کی؟ مقدمه رابعه جناب شیخ اعظم انصاری. مقدمه رابعه شیخ این است که خدمتتون عرض میکنم. میفرماید شیخ که اصول نافیه در اطراف این علم اجمالی جاری نشود. اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نشود، مراد از این اصول نافیه چه میتواند باشد؟ مراد قطعا براءت شرعیه نمیتواند باشد. چرا؟ چون براءت شرعیه به روایات ثابت میشد، رفع مولا یعلمون، و مفروض این است که روایات را نتوانستیم که حجیت اخبار آحاد را اثبات بکنیم. پس مراد براءت شرعیه نیست. هاکذا مراد استصحاب هم نخواهد بود که شما بیان استصحاب عدم و تکلیف بکنید. چرا؟ چون مستند استصحاب هم دلیل حجیت بر استصحاب هم روایات است، و باز مفروض این است که شما حجیت روایات را نتوانستید اثبات بکنید تا حال. پس دیگه چه اصل نافی باقی میموند؟ فقط اصل نافی، احتیاط که اصل مثبت نافی نیست، اثبات تکلیف میکنند. باریکالله، فقط مراعت عقلیه میماند، قاعده قبح عقاب بلا بیان، فقط این وجود داره. چرا؟ چون اینم مستندش عقله، و الا اگه اینم مستندش روایات بود که دیگه جاری نمیشد. مستند براءت عقلیه قاعده قبح عقاب بلا بیان است. قاعده قبح عقاب بلا بیان بره، این جاری میشد یا نه؟ شیخ میفرماید شما نمیتوانید اصل نافی رو اینجا جاری کنید. کجا؟ در اطراف این علم اجمالی. چرا شیخ نمیتوانیم اصل نافی رو در اطراف این علم اجمالی جاری کنیم؟ خب قاعده عقلی میگه قبح عقاب بلا بیان، تکلیفی که بیان ندارد شارع حق ندارد ما را نسبت به این تکلیف چکار کند؟ مؤاخذه کند. شیخ میگد این قاعده قبح عقاب بلا بیان، این اصل نافی اینجا جاری نمیشد. چرا جاری نمیشود؟ دلیلش، دلیل اول، اجماع طائفه هست. اجماع طائفه بر این قرار دارد که قاعده قبح عقاب بلا بیان در اطراف این علم اجمالی شما که میگن ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف شرعیه، که ما مکلف به یه تکالیف شرعیه هستیم. طائفه اجماع دارن بر این که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشد. چرا؟ به خاطر این که شما احتمال نمیدهید در حق هیچ فقیهی که فتوا به جواز رجوع به اصل براءت بدهد از اول باب طهارت تا آخر دیات، توجه میکنید؟ تا شک میکند یه تکلیفی وجود دارد یا نه، بگد که خب اصل چیه؟ اصل براءت است. قاعده قفه اقاب بلا بیان جاری کن، برو سری بعدی. قاعده قفه اقاب بلا بیان جاری کن، برو سری بعدی. در نتیجه از اول تکالیف تا آخرش قاعده قفه اقاب بلا بیان جاری کند و بعدم بگد که خب الحمدلله ما دفتر تکالیف رو بستیم، برید به سلامت. هیچ فقیهی رو شما در حقش این احتمال نمیدهید که فتوای به جواز به این اصالت البراءت عقلیه را بدهد. این وچه اول شد اجماع طایف. به این وچه اول یه اعتراضی داریم. اگر مراد از اجماع اجماع تعبدی است که این اجماع تعبدی در ما نحن فیه تحقق ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه بحث دلیل انسداد یک مسئله مستحدثه بین متأخرین است. ما بین بفرمایید علما و فقهای ما در قرون اولیه چیزی به نام دلیل انسداد وجود نداشت. پس بنابراین این میشد مسئله مستحدثه. وقتی مسئله مستحدثه شد، در مسائل مستحدثه برای شما گفتیم تو بحث اجماع، در مسائل مستحدثه حتی اگر اجماعی هم باشد خاصیتی ندارد. چرا؟ چون آقایون رو ادله آمدن و بر این اجماع کرده اند. بنابراین خود اصل دلیل انسداد بحثی است که چند قرن بیشتر ازش نمیگذره. اینجور نبود است که در پیش فقهای ما در قرون اولیه دلیل انسداد مطرح باشد. پس مسئله از مسائل مستحدثه هست. وقتی مسئله حدیث و جدیدی شد، بنابراین اجماع درش اعتباری ندارد و اجماع تعبدی نمیتوند باشد و کاشف از قول معصوم نیست. پس به فرضی همچی اجماعی هم باشد خاصیتی ندارد. اگر مراد از اجماع اجماع تعبدی است، اما میتوانید شما مراد از اجماع را ارتکاز بگیرید. بگون آقا مرتکز در اذهان فقها عدم جواز رجوع به اصل براءت عقلیه هست در همه مسائل فقهی، از باب طهارت تا دیات. به هر فقیهی شما بگون اگر فقیه باشد که آقا هر وقت رسیدی شک کردی تکلیفی هست یا نه، کاری ندارد که یک براءت عقلی جاری کن، برو سر بعدیش. این مرتکز در ذهن فقه هاست که این کار صحیح نیست و در ذهن هیچ فقیهی خطور نمی کند که جایز است برای او که به این براءت عقلیه تمسک کند. و این ارتکاز ثابت است بین فقه ها و فقه های سلف. برید تا عصر معصومین علیهم السلام و وقتی ارتکاز برسد به عصر معصومین دال بر چیست؟ دال بر این است که معصومین علیهم السلام اون رو چه کرده اند؟ امضا کرده اند. پس این ارتکاز میشد حجت. پس بنابراین اگر مراد از اجماع آقای روزاتی ارتکاز است، بله صحیحه. چه همچی ارتکازی وجود دارد بین آقایون فقها ها الا زمن المعصومین هم هاکذا ادامه دارد. اینی که معصومین هم از این ارتکاز نهی نکرده اند دال بر این است که این ارتکاز را تقریر کرده اند. بنابراین میشد حجت. پس اجماع را اجماع تعبدی نگیرید، چون اجماع تعبدی که مسئله جزء مسائل مستحدثه است. اجماع تعبدی به فرضی هم که باشد فایده ندارد. مراد از اجماع طائفه را ارتکاز در نزد فقها بگیرید. اگر ارتکاز در نزد فقها شد، بله درسته، مانعی ندارد. میپذیریم این وجه را، این وجه اول. نقطه ما بله وجه دوم. وجه دومی برای اینکه چرا تمسک به براءت عقلیه نمیشد کرد، وجه دوم را گفتند تمسک به براءت عقلیه در مورد این علم اجمالی نمیشد کرد به خاطر اینکه خروج از دین پیش میاد. آقای سعادت اگر شما اومدید از اول طهارت تا آخر دیات هی براءت عقلی جاری کردید، این دیگه شما همه تکالیف و براءت جاری کردید، تش چیزی نمونه که گفتن این خروج از دین میشه. خب کلام این است چجوری خروج از دین میشه؟ چرا خروج از دین بشه؟ آها، اونی که میاد براءت جاری میکند، شما توجه دارید حکم خروجی از براءت عقلیه، حکم خروجی اون آیا حکم ظاهریست یا حکم واقعی؟ حکم ظاهریست، باریکلا. حکم ظاهری خروجی از براءت عقلیست. اصلا اصول نافیه اصل، هرچی از اصل خارج میشد میشد حکم چی؟ میشه حکم ظاهر. از اصل خروجی اصل حکم ظاهریست. بنابراین اونی هم که از براءت عقلی خارج میشود حکم ظاهریست. حکم ظاهری با حکم واقعی تنافی ندارد. یعنی در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی محفوظه. کی خروج از دین میشه؟ اگر کسی بیاید و احکام شرعیه را چه کند؟ انکار کند، بگد احکام شرعیه وجود ندارد. انکار احکام شرعیه بازگشتش به انکار چیست؟ به انکار نبوت خاتم الانبیا است. انکار نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم خروج از دین است. درست شد؟ اما اگر میگد آقا انکار نبوت کی میشد؟ وقتی که بگد احکام واقعیه وجود ندارد. اونی که دارد براءت عقلیه جاری میکند نمیگد احکام واقعیه وجود ندارد، میگد احکام واقعیه هرچی میخواد باشد سر جاش باشد. این احکام واقعیه به ما نرسیده است، پس در حق ما بیان ندارد. وقتی بیان ندارد شارع من رو بر طبق این احکام واقعیه حق عقاب کردن ندارد. پس کسی که قاعده قبح عقاب بلا بیان براءت عقلیه جاری میکند منکر احکام واقعیه نیست، پس خروج از دین پیش نمیاد. اونی خروج از دین است که بگد احکام واقعیه نیست. اون وقت کسی که منکر احکام واقعیه باشد، در حالی که ما میدونیم خاتم الانبیا فقه دارد و شریعت دارد و این میگد نه فقه ندارد و شریعت ندارد، این میشه خروج از دین، چون انکارش انکار نبوت خاتم الانبیا میشه. اما کسی که براءت عقلی جاری میکنه نمیگد احکام نیست، احسن، میگد احکام واقعیه سر جاش محفوظه، من منکر نیستم، اما به من نرسیده است. پس شارع وقتی به من نرسیده است نمیتوند من رو بر طبقش عقاب کنه. پس وقتی که قبول دارد احکام واقعیه را، اما میگه به من نرسیده، من مکلف به اون نیستم، من براءت عقلی جاری بکنم، این خروج از دین نیست. توجه فرمودید؟ خب پس اگر مراد شما از خروج از دین این باشد تحقق ندارد. اما اینی که آقا فرمودن اگر مراد از خروج از دین، خروج از دین عملی باشد، یعنی اعتقادن از دین خارج نیست، اما کسی که در طهارات مبالات نداره، در نمازش هم هاکذا، برید همین جور جلو در صیامش، در بقیه تکالیف شرعیش، ها کذا نسبت به تکالیف هی براءت عقلیه دارد جاری میکند. این فرد خروج از دین عملی پیش میاد، یعنی این از دایره متدینین چه میشد؟ خارج میشد. متدینین اینا جزء خودشون قبول ندارن، توجه میفرمایید؟ چرا؟ به خاطر اینکه میگن این التزام عملی ندارد، لذا متدینین این را قبولش نمی کنن. پس خروج از دین با قید عملی، خروج از دین عملی پیش میاد. توجه فرمودی؟ اگر مراد این وجه دوم خروج از دین عملی است، بله صحیحه، خروج از دین عملا پیش میاد. توجه میفرمایید؟ نه اینکه خروج از دین اعتقادی را لازم داشته باشد و موجب کفر باشد. این در واقع تکالیفش را امتثال نکرده است. امتثال نکردن تکلیف آقای سعادت کفر نه چیه؟ فسق. درسته؟ فسق. ضعیفه، حجابش ضروری دین است، مراعات نمی کنن. درست شد؟ خیلی خوب. میگن خانم حجاب دار، میگه من حالش ندارم مراعات کنم. اینا نمیتونه شوهرشون کافه، چون اقرار دارد به تکلیف، میگه من حالش ندارم مراعات کنم، میشد چی؟ میشد فاسقون. خیلی خوب. امتثال نکردن تکلیف کفر نیست، انکار تکلیف کفر است. اگر بگد حجاب نیست و تازه این گفتن حجاب نیستشم برگردد به انکار خدا و رسول، بله میشه کفر. اما حتی اگر بگد حجاب در اسلام نیست و این حرف رو آخونده در آورده، متوجه شدی؟ همینو میگه، بله. و بگد این حرف رو آخونده در آوردن، پس خدا پیغمبر قبول داره. بهش بگون خدا میگه هست، پیغمبر خدا هست. میگه خدا پیغمبر کجا گفتن حجاب؟ خدا پیغمبر حجاب رو نگفتن، این کافر نیست. بله، حجاب رو مراعات نمی کند، فاسق است. حتی انکاری که دارد می کند، حتی انکار اگر لشبهتن شد، شبه پیدا کرد، کفر نیست. توجه فرمودی؟ اگر انکار برسد به انکار به خدا و رسول میشه کفر. یعنی شما برایش ثابت کردید که این حجاب تو قرآن هست، این حجاب کلمات پیامبر است. خیلی خوب، شما اینو برایش ثابت کردید، سندن و دلالتن و متنن تموم شد پیشش، دیگه الان فهمید خدا گفته است و پیغمبرم گفته است حجاب. خیلی خوب، حالا که فهمید خدا و پیغمبر گفتن حجاب، دیگه بازم گفت من قبول ندارم. خب دیگه اون وقت قبول ندارم انکار خداست، انکار پیغمبر است، میشه کفر. اما مادامی که نمیداند که این کلام کلام خدا و پیغمبر است، انکارش براش کفر نمیاد. خب بفرمایید که اینم دلیل دوم که برای این گفته شده است. پس اگر مراد خروج عملی از دین باشد، بله صحیح است. وجه سوم، دلیل سومی که گفتند براءت عقلیه جاری نمیشد، گفتند که به خاطر اینکه علم اجمالی که ما نسبت به تکالیف شرعیه داریم، اگر شما بخواهید در اطرافش اصول نافیه رو جاری بکنید، توجه فرمودید، این جریان اصول نافیه در اطراف علم اجمالی ممکن نیست، چون یا شما قائلین به اینکه علم اجمالی علت تامه تنجیز تکلیف است، پس علم اجمالی علت تامه تنجیز تکلیف است، نمیتونید اصول نافیه را جاری کنید. و علل قول بالاقتضا هم حق جریانه، که یعنی علم اجمالی اقتضای چه داشته باشد؟ اقتضای تنجیز داشته باشد. علل قول بالاقتضا هم اصول نافیه را نمیتوانید جاری کنید. میگم چه؟ میگم بله، قبول داریم. اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، یا به دلیل اینکه دلیل حجیت اصل نافی علم اجمالی را اصلا از اول نمی گیرد. یعنی اصول نافیه کوتاه هست، به قامت علم اجمالی نمی رسد که علم اجمالی رو بگیرد. مثلا استصحاب، شیخ می فرماید استصحاب اگر بخواهد در دو طرف علم اجمالی جاری بشود، در ادله استصحاب تعارض بین صدر و ذیل می شد. دلیل وقتی تعارض بین صدر و ذیل شد، پس بنابراین تو خود دلیل تناقض می شد. یعنی اصلا دلیل استصحاب قامتش اینقدر بلند نیست که به علم اجمالی قد بدهد و برسد. پس یاد ادله اصول نافیه کوتاه هست، به مرتبه علم اجمالی نمی رسد که در دو طرف علم اجمالی جاری بشود، یا به فرضی که ادله بلند باشد و قامتش برسد به قامت علم اجمالی که در اطراف علم اجمالی جاری بشود. خب در همه اطراف علم اجمالی که نمیتونید جاری کنید، چون خروج از تکلیف یقینی میشه. در بعض اطراف دون بعض بخن اصل نافی رو جاری کنین، ترجیح بلا مرجح هست. پس بنابراین به فرض که قامتش هم به اطراف علم اجمالی برسد، بفرمایید چی؟ به فرضم که قامتش به اطراف علم اجمالی برسد، شما نمی توانید که اصول نافیه را در اطراف علم اجمالی جاری کنید. قاعده قبه قابل بلا بیانم که از هر من الشمس است جاری نمی شد. چرا؟ چون خود علم اجمالی چی است؟ بیانون. خود علم اجمالی یه قسم از بیانه. پس قاعده قبه قابل بلا بیانم جاری نمی شد. توجه فرمودی؟ این پس این دلیل سوم رو هم قبول داری. پس بنابر این در واقع مقدمه چهارم پذیرفته شدنی است. مقدمه چهارم هم پذیرفتی، نتیجه چه شد از مقدمات اربعه؟ ما از مقدمات اربعه شیخ دو مقدمه رو قبول کردیم و دو مقدمه رو مناقشه کردیم. مقدمه اول و چهارم رو پذیرفتیم، مقدمه دوم و سوم از مقدمات انسداد رو مناقشه کردیم. البته اگر یادتون باشد رو بیان شیخ اگر چهار مقدمه احتیاج باشد، وقتی دو تا از مقدمات، مقدمه دوم و سوم مناقشه بشد، دیگه استدلال چه میشه؟ دیگه استدلال باطل است، چون همه مقدمات باید تموم بشن تا استدلال دلیل انسداد تمام بشه. ما دو تاشو مناقشه کردیم، بنابراین مقدمه دوم و مقدمه سوم ناتمام است. پس دلیل انسداد میشد چی؟ ناتمام. رو عرض خودمون که گفتیم مقدمات دلیل انسداد سه تا بیشتر نیست و ما احتیاج به مقدمه چهارم اصلا نداریم، بازم مقدمات دلیل انسداد میشد ناتمام، چون مقدمه دوم و سوم رو که احتیاج داریم، مقدمه دوم و سوم هم تمام نمیشه. پس بنابراین این مقدمات دلیل انسداد که آقایون چیده اند، مقدمه دوم و سوم ناتمام است، مقدمه دوم و سوم که ناتمام شد، مقدمات دلیل انسداد تمام نمی شود. هازا تمام الکلام در جهت ثانیه بحث. می رسیم به جهت ثالثه. جهت ثالثه این است: علی فرض تمامیت مقدمات دلیل انسداد، خروجی از دلیل انسداد آیا کشف است یا چی؟ خروجی از دلیل انسداد آیا چه میشد؟ خروجی از دلیل انسداد آیا کشف است یا خروجی از دلیل انسداد حجیت مطلق ظن است؟ عقلا یعنی آیا خروجی از دلیل انسداد حکومت است یا کشف؟ آیا عقل حکم میکند به حجیت مطلق ظن یا عقل کشف میکند حجیت مطلق ظن را؟ این میشد انشاءالله بحث بعدیمون. و صلی الله علی محمد و آله.